بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. آخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فقال الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه: وكلت الشعراء وأجدت الأدباء وأويت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فزيلة من فضائله. حدیثی مورد صحبت بود از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام در ارتباط با تعریف موقعیت امام وصی پیغمبر اکرم اوصیاء پیامبر گرامی ائمه معصومین علیهم السلام. در مجموع به این نکته بسیار مهم از این حدیث اشاره می شود و بعد با توجه به اون نکته مهم گفتیم در دو بخش از اهمیت موقعیت امامت، بخش علم و قدرت، انشاءالله مقداری صحبت خواهد شد. اون نکته مهم در این حدیث شریف که همش مهم است، یکیش اینه که عبارتی که خوندم که حضرت فرمودن تمام قدرت‌های فکری همه دانشمندان، همه ادبا و گویندگان، حالا عبارت رو عرض بکنم، همه و همه هر اون چه سعی کنن برای این که یک فضیلت از فضائل امام اون چنون که هست، اون فضیلت، یک فضیلت را تمامی افکار بشری و اونها که در مسیر صحیح هستن بخواهند یک فضیلت از فضائل معصوم را اونچنون که هست بیان کنن، امکان نداره. حالا عبارت رو بیلین چیست؟ این که الان وردتون میرسد کتاب شریف کافیست، در تحف العقول همین حدیث هست، در کتب دیگری حدیث هم هست. این قسمتی که عرض کردم اینه: زلت العقول و تاهت الحلوم، یعنی تمام عقلها به اینجا که میرسند نمیتوانند جلو بروند و اگر بخواهند ورود پیدا کنن برایشون میسور نیست. زلت العقول و تا کاهت الحلوم و به سرگردانی و حیرت گرفتار می شوند. باز حلوم هم یعنی عقلها، فکرها. و حارت الالباب، این سه تا جمله یک مطلب است به سه تعبیر: زلت، طاحت، حارت. همش تأکید در این جهت است که یعنی نمیتوانند، عاجزند و متحیر میشوند. و خسعت العیون، و همه دیدگان اینها خاسع میشوند، یعنی نمیتوانند توجه پیدا کنند به این حقیقت اونچنون که هست. و تساغرت العظماء، همه شخصیت های عظیم کوچک می شوند وقتی در این وادی وارد شوند. و تحیرت الحکما، همه آگاهان و اونها که از حکمت و حقایق ارزنده‌ای هم برخوردارند گرفتار حیرت می گردند. و تقاصرت الحلما، همه اونها که اهل حلمند و لازمه داشتن این صفت ممتاز امتیازات بسیار است، همه اینها به تقصیر و قصور گرفتار می شوند. و حسرت الخطباء و جهلت الالباء، همه خطیب ها و اونها که قدرت تبیین مطالب را دارند و میتوانند مطالب را روشن کنند، تمامی خطبا و همه صاحبان عقل. و حسرت الخطبا، خطبا و الابا، همه اینها گرفتار میشن، عاجز میشن. و کلت شعرا، که من این دو کلمه چه خوندم اول، و همه اونها که قدرت شعری دارن و میتوانند با عظمت مطلبی را تبیین کنن، بیان کنن، همه و همه اینها. و عجزت الادبا، اونها که سخت در این جهت قدرتمندن عاجز میشوند، بلغا عاجز میشوند. از چی؟ صحبت یک کلمه است، ان وصف شأن من شأنه. اینی که ردیف کردم که همینطور ترجمه کردم دیگه، حاصل چون که تمام نیروهای فکری، همه قدرت‌های تیز پرواز اوجگیر، تمام تفکراتی که میتواند مشکلترین مطالب را باز کند، همه گویندگانی که میتوانند مطالب را به احسن وجه تبیین کنند، تمام اینها عاجزند از این که شأنی از شؤون ائمه را، نامش شأنی از شؤون ائمه را بیان کنند. عاجزند ان وصف شأن من شأنه، یعنی مثلا علمشون را اونچنون که هست تبیین کنند، قدرتشون را اونچنون که هست تبیین کنند، حلمشون را اونچنون که هست تبیین کنند، شجاعتشون را اونچنون که هست، هر یکی از اینا رو، نه همش، یکی از این صفات ارزندهی که دارن، که دارای همه صفات هستند، نمیتوانند تمامی این قدرت‌های فکری که در تبیین مطالب نیرومندند در ارتباط با شعنی از شعون معصومین نمی توانند اون چه حق مطلب است ادا کنند. خب بنابراین هرچی بگوییم دیگه معلومه که چیزیست که در وضعیت قدرت خودمون میگوییم. گاهی من عرض کردم مثل یک کسی که کنار یک دریایی قرار گرفته، اقیانوس بی سر و ته، فقط این خودش یه طرف قرار گرفته، هرچی نگاه میکنه مستقیم آب است و آب، هرچی دست راست دست چپ آب است و آب، اقیانوس بی سر و ته. اون وقت هرچی از این دریا بگوید به اندازه درک خودش میگه، نه به اندازه‌ای که دریا هست، چون انتهاشو نمیبینه. طرف راست و چپ نهایتش را نمییابد به نسبت درک خود. هر آنچه گفته شده است و درست است و مهم است به اندازه درک افرادی است که درکی کردن حدی مقداری و گفتن. خب پس این حدیث شریف که داریم از حضرت رضا علیه السلام بخونیم، این یک جملهش نشون دهنده اینه که معصوم قابل توصیف نیستن، در همه صفات یگانه هستی هستن. خود توجه به این مسئله و تجدید این مطلب از نظر اعتقادی، اینها مورد نیازمونه. این گاهی میشه مسائل پیش میاد برای شخص خود انسان به صورت‌های مختلف که نیاز دارد به این که این تذکرات اینها مطرح بشه، اینها تکرار بشه، همون چه معتقد هستیم باز بازگو بشه، تا این که بر این اساس صحیح و استوار دوران زندگی انسان بگذرد. پس اینها اینن. ما قرار شد که مقداری در علمشون صحبت بشه و مقداری در قدرتشون صحبت بشه. حالا در ارتباط با علمشون، جلسه قبل یه مقداری صحبت شد، حالا یک حدیث براتون عرض میکنم در ارتباط با علم معصومین علیه السلام نسبت به آگاهی که دارن در چه وضعیتی هستن، که بسیار بسیار انشاءالله پاداش و ثواب برامون داره که اصل شنیدن فضائلشون، دانستن فضائلشون، ذکر فضائلشون، پاداشهاش پاداشهاییست که به وصف میاد. حالا یکیشو که عرض میکنم این، در کتاب شریف کافی، کتاب الحجه جلد اول صفحه 230 از این طبعی که در اختیار من هست و بابی که مربوط به اسم اعظم خداست و این که از این اسم اعظم به معصومین چی داده شده، همون حدیث اول، چند حدیث در این باب ذکر شده، معیداتی از احادیث دیگر نیز برای اون چه در این حدیث هست هست. خب پس حالا میخوایم یه حدیث در ارتباط با علم ائمه علیهم السلام عرض کنیم که با این توجه چه فایده داره. ممکنه بگیم خب ما که الحمدلله معتقدیم این حرفا، اولا همین اعتقادی که برای نومنم بوده یه مقدار در ارتباط و با همین گفتنهاست، چون گفته شده به این جهت که گفته شده و نقل شده اینا هی تثبیت شده، و بعد نفس ذکر اینها فضیلت است و پاداش بسیار، و بعد وقتی انسان فهمید که اینا اینجور هی توجه پیدا کرد، اینجور آگاهن و همه چیزمون آگاهن، به تمام کارهامون آگاهان، انسان بیشتر در ارتباط با کارش فکر خواهد کرد متوجه کنه، که هر آنی متوجه بشه که این بزرگواران آگاهند به کار انسان. وقت این توجه خیلی کار رو ردیف میکنه در مسیر صحیح. حدیث اینه، عن جابر، سلسله حدیث تا به جابر میرسه. عن ابی جعفر علیه السلام، از حضرت باقر علیه السلام، قال ان اسم الله الاعظم على ثلاثه و سبعین حرفا. اسم اعظم پروردگار، اسماء اعظم الهی، اینها 73 حرفه. حالا اینا حقیقت این تعبیرها که 73 حرف است چه چیزهایی است، همون مقداری که ماها به وضع ابهام به صورت مسئله مبهم، ولی میفهمی چیزهایی است که بهترین تعبیری که برای ما یه مقدار تبیین کند، توضیح کند، همینه که فرمودن که 73 حرف. و انما کان عند آصف منها حرف واحد. آصف برخیا که داستانش رو هم میدونیم، که وقتی قرار شد تخت بلقیس را از اون نقطه دور برای حضرت سلیمان بیاورند، و ایشان از جمع اطرافیانشون خواستند که کیست که این تخت بلقیس را برای من به سرعت بیاورد، دیگه همه میدونیم داستان است که به حمد الله همه توجه پیدا کردیم تو قرآنه، که یکی از اجنه، افریتی از جن، سال خورده ای از جن، گفت انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، گفتش که من قبل از اینکه شما از جاتون پاشید، من این تخت رو از نقطه دور میارم. این قدرتی است که در طبیعت خلقت اینها هست، متفاوت این قدرت هم در طبیعت خلقتشون. حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام میخوان وصی خودشون رو معرفی کنن، راضی نمیشن به این، سریعتر از این تا وصی معلوم بشه کیست. اون وقت قرآن میفرماید که اون کس که مقداری از علم کتاب بلد بود، اون گفت شما این چشمتونه به هم نزدید میارم. و قال الذی عنده علم من الکتاب، اون کسی که علمی از کتاب بلد بود، یعنی مقداری از کتاب. حالا کتاب هم یعنی چی؟ حقایق خلقت، مسائل دیگر، باز مسئله آخریست. اون گفت چشمتونو به هم نزدید، نه به قدر یک چشم به هم زدن، قبل از یک چشم به هم زدن میارم. و آورد و قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبل ان در تد الیک ترفک، قبل دیگه چشم رو هم بده. حالا اینجا تو این حدیث آمده و انما کان عند آصف منها حرف واحد، با اون یک حرف که بلد بود چکار کرد؟ کاری کرد که بین تخت بلقیس و جایی که بود و میخواست تخت رو اونجا بیاورد، با اون یک کلمه‌ای که بلد بود از این 73 کلمه کاری کرد که خصف شد، یعنی ما بین جایی خودش بود و تخت بلقیس فرو رفت، زمین به هم آمد، تخت رو گرفت، باز زمین برگشت به حالت خودش، و این اونچنان به سرعت انجام شد که هیچ کس نفهمید، نمیفهمه، درک نمیکنه. الان میگن که این چراغا که داره نور میده هی خاموش روشن میشه، منتها اونقدر به سرعت خاموش روشن میشه که دید ما خاموش شدن، روشن شدن چه احساس نمیکنه، همه جو بک میکنه روشنه روشنه روشنه. یک چنین سرعتی که خاص شد ما بین اون چه که حضرت آصف میخواستن بیاورن که تخت بلقیس بود با محل خودشون خاص شد، زمین به هم آمد، کار صورت دادن برگشت، ولی این کار اونچنان به سرعت انجام شد که یکی از وجوه تیل ارضی که گفته میشه همینه. تو این حدیث به این جهت اشاره کردن که کسی متوجه نشد، فتکلم به فخسف بالارض ما بینه و بین سریر بلقیس حتی تناول سریر بیده ثم عادت الارض کما کانت اسرع من طرفت عین. از یک چشم به هم زدن هم سریعتر این کار انجام داد. خب پس حضرت دارن چی میفرمان؟ میفرمان که نزد جناب آصف یک حرف از این 73 حرف بوده چنین توانایی و قدرت پیدا کرده بر اثر این علم، که قدرت هم باز منشأش علمه، این هم ازش استفاده میشه که حالا در بحث قدرت انشاءالله صحبتش خواهد شد. و نتیجتاً کار به این صورت انجام شد، و نحن عندنا من الاسم الاعظم اثنان و سبعون حرفا، از این 73 تا ما 72 تاشو داریم و یک حرفش خداوند به ما تعلیم نکرده. استأثر لنفسه، یک حرفش این چینه، و حرف واحد عند الله تعالی استأثر به فی علم الغیب عنده ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و همه اینها هم در ارتباط با عنایات خدایی است، یعنی ادب عبودیت را اینجور برش تحفظ کردن، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حالا اون چه که آصف داشته که یک حرف از 73 و این بزرگواران 72 حرف داشتن، نسبتش رو بخوایم در خود حدیث آمده که چه نسبتیه، اون یک و این 72 چقدر میشه، نسبتش چقدره، اندازش چقدره. اندازش تو این حدیث است که یه وقت من زیاد عرض میکردم، حالا من سریع عرض میکنم، خیلی هاتون ممکنه شهیده باشین، خیلی هاتون که آقایونی که خودشون گفتن که جای خودش معبود، و اون اینه که جمعی خدمت حضرت صادق علیه السلام بودن، بعد خدمت حضرت که بودن، حضرت یه جمله فرمودن، میخواستن یکی از خدمتگزارا رو تعدیبش کنن، اونم قایم شده بود توی گتاقی، بعد بودن که این قایم شده من نفهمیدم کجا رفت، مثلا کم گشتن آبادن گفتن این قایم شده رو فرمی بودن. این دو نفری که زنفری خدمت حضرت بودن، بالاخره زمینش پیش آمد که حدیث سوزن مفصله، و حضرت هست کنن ما حرفی نداریم، اما نفهمیدیم یعنی چی که این قایم شد، شما نفهمیدیم که کجا رفت اینا. اون وقت حضرت همین بیان فرمودن، همینی که گفتم فرمودن به اضافه این کلمه که الان عرض میکنم، خواستم بگن بله، یعنی ما به اون علممون عمل نمی کنیم که یه حرفه و تا خدا اذن ندهد به کارش نمیگیریم، حرف دیگریست که حالا انشاءالله زمین صحبت بود گفت. حالا بیشتر میخوام این قسمت عرض کرده بودم. بعد حضرت فرمودن که بدان که در قرآن کیه که قرآن فرموده علم بعضی از کتاب و بلده؟ گفتن جناب آصف هم که حالا خود فرمودن که در قرآن هم کسی هست که علم کل کتاب رو قرآن فرموده باشه بلده؟ گفتن بله، همین آیه که من اول خوندم، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. اون کیه؟ گفتن معلوم، آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که علم کل کتاب رو دارن. بعد حضرت فرمودن که کل اون چه که از تعمیر دارن پیش ماست، ما هم همه اینا رو داریم، کل کتابه. اون وقت فهمودن میدونید که چقدر نسبت به چه اندازه است، به چقدره. دو تا حدیث تو این زمینه من دیدم، یکیش اینه که پشه اگر خودشو بزند به یک اقیانوس، چقدر از این آب اقیانوس به پر این پشه میچسبه. خودتو داره با اقیانوس این پشه، چقدر آب بگیره از این اقیانوس این پشه که پرش خورده. اون چه عاصف میدانست به نسبت اون چه ما میدانیم، نسبت اون مقدار نمیست که به بال و پر پشه رسیده است به نسبت اقیانوس. چی میشه اصلا؟ چه حسابی داره؟ از حرف بیرونه. و در این مورد اون وقت روایات یکی دوتا دهتا صدتا با تأییدات خاصی که داره وجود دارد. حالا من یکی دو تا حدیث هم از کنز و دقاقه و تفسیر در ذیل آیهی که خوندم براتون عرض کنم و عرضم رو جمع کنم. این یک کلمه رو برای توضیح این که نکنه به ذهن ولو یک نفر در ولو در این جمع، شاید هم یه نفرم پیدا نشه اینجور، اما در ذهن یه مقدار کار سنگین بیاد، روشن بشه که هیچ سنگین هم نیست. چرا؟ آیا خدا قدرت دارد که چنین آگاهی به موجودی عطا کند یا نه؟ اگر نه که میشد عجز دیگه. اگر بگیم خدا همچی قدرتی نداره که چنین آگاهی و علمی به یک موجودی مرحمت کنه، میشود عجز خدا. خداوند بر همه چیز تواناست. خب پس مشکل نداره، از نظر عقلی هم اشکال عقلی بیش نمیاد. یعنی به عبارت اصطلاحی اگر یه حرفی باشه که به اجتماع نقیزین برسه، به اجتماع ضدین برسه، یعنی حرفی باشه که تضاد داشته باشه، با هم نمیخونه با هم، از نظر عقلی امکان نداره. اون هم چه چیزی اصلا در دینمون مطرح نیست. و فرمودن هر کس همچنین چیزی بگوید نسبت به خدام ندید که اون موجود اینچنینی، این مطلب اینچنینی خودش قابل تحقق نیست و قابل تعلق قدرت پروردگار نیست. مثل این که مثلا حالا مثال عرض کرده باشم، دو دوتا چار دو، یک کسی میگه دو دوتا پنج دوست، آیا خدا میتواند که دو دوتای چارتار دو دوتا پنج تا کنه؟ نه اینکه حالا یکیشو تقسیم کنه به بیشتر، نه، دو به همون معنی خودش، به اضافه به همون معنی خودش، مساوی به همون معنی خودش، دوی به اضافه دو بشود پنج. کسی سوال بکنه که خدا میتونه یا نه، جوابش چیه؟ میگیم اون چه سوال کردی محال ذاتیه، یعنی چیزیست که خودش قابلیت تعلق قدرت نداره. حالا ساده ترش بکنم، اگر چنون چه دو تا دانش آموز با هم صحبت بکنن، دو نفر ما با هم صحبت بکنیم، بگیم فلانی در مسئله حسابدانی و ریاضیات و ریاضی کاری تک است در دنیا، هر فرمول سنگین مشکل در ارتباط با مسائل ریاضی باشد حل بکنه، سخت تواناست، هی تعریف کنیم. بعد یکی سوال میکنه این جنابی که اینقدر تعریف میکنید ریاضیش قویه، این دو دوتاره میتونه پنج تاش کنه؟ فکر میکنه که اگر بگیم نه، میگه اون بچه تو میگه اینقدر قویه که دو دوتا نمیتونه پنج تا کنه. این دو دوتا پنج تا خود او قابلیت نداره، نه این جناب ریاضی دانستنش ضعیفه. خیر، این ریاضی دانشمنش بی نظیر است و در دنیا همه مشکلات ریاضی مهم و همه معادلات حل میکنه. اما اینی که سوال کردی که دوی به اضافه دوره میتونه پنجتاش کنه، این خودش قابلیت برای تعلق قدرت نداره. اون وقت بنابراین اگر کار به اینجا نرسید، اگر به اینجا کار برسه چون چیزی رو قبول نمی کنیم، ولی اگر کار به اینجا نرسه قدرت خدا امکان داشته باشه تعلق بگیرد، این مشکل نداره. همینطور که شما نسبت به خودمون میبینیم که بچه که بودیم در حال شیرخارگی نمیتونستیم بفهمیم یک یعنی چی، بزرگ شدیم کم کم فهمیدیم و و بزرگتر بزرگتر، بعد یه دانشمندی شده کسی در ارتباط با هر رشته‌ای، با حالا که در به نسبت به دوران بچگیش اصلا چی به چی میشه، هی خدا بهش داده هی چیز فهمیده حالا خداوند متعال به همین نسبت به کسی عنایت کند که او بر تمام این حقایق آگاه باشه و بعد هم این آگاهی وسیله توانایی باشه قدرتی این چنین پیدا کنه، هیچ مشکل نداره. پس از نظر عقلی مشکل نداره، از نظر نقل هم دلیل داریم، مثبت داره به اصطلاح، دلیل داریم، دلیل های بسیار و متعدد. بنابراین نتیجه میشه که اینها در عظمت علمیشون اینن. حالا یکی دو تا حدیث که عرض کردم در این کتاب شریف تفسیر کنز و دقائق، آیه که خوندیم در سوره مبارکه رعد، همون آخر سوره شریفه هست، وقت اونجا سوال میشه از معصوم علیه السلام، همینه که الان عرض کردم در این تفسیر شریف هم آورده شده. حالا من یکی از این احادیث رو براتون عرض میکنم که وفی اصول الکافی، در ذیل همین آیه شریفهی که خوندم، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. خود این آیه رو ترجمه شده بعضی عرض کنم، آمدن میگفتن پیغمبر تو پیغمبر نیست، و یقول الذین کفروا لست مرسلا. اون وقت خداوند فرمود پیامبر ما به اینا بگو دو تا شاهد دارم که من پیغمبرم، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. یک شاهد من که من پیغمبرم خداست، و شاهد دیگر من کسی است که علم کل کتاب نزد اوست. اون وقت ضمناً چطور میشه معنی آیه چیه اشاره کرده باشم، خدا شاهد است برای پیغمبری پیغمبر اکرم، یک معناش اینه خدا شاهد است، یعنی خداوند به من معجزه و معجزاتی داده که اون معجزات اثبات میکند پیغمبری مرا، مثل خود قرآن کریم که به عنوان معجزه است به من داده و من آوردم، و این اثبات میکنه چون معجزه است ارتباط مرا با خداوند متعال و پیغمبری مرا. پس با معجزاتی که به من عنایت کرده شاهد پیامبری من می باشد. چرا؟ چون اگر چنانچه پیامبر نمی بودم این معجزات رو به دست من صادر نمی کرد. این دلیل برای اینکه خدا شاهد منه، و الا این کارهایی که اثبات ارتباط می کند اگر دروغ باشد به دست من صادر نمی شد که خلق گمراه بشن. پس معلوم میشه که خدا شاهد است پیغمبری مرا، و همچنین اون کسی که علم کل کتاب نزد اوست. اون وقت حتی اهل سنت نوشتن یعنی وجود مقدس آقا امیر المؤمنین صلوات الله علیه. اون وقت در ارتباط با این مسئله فی اصول الکافی، یعنی ابن ابی عمر تا این که قا قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. حضرت فرمودن قال ایانا انا و علی جن اولنا و افضلنا و خیرنا بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین پس این بزرگواران از نظر علمی شخصیتشون اجمالا این بود که به عرضتون رسید. و چقدر باید انسان افتخار کند به این که در مسیر صحیح قرار گرفته است و به این بزرگواران هدایت شده است که نمی شود این افتخار هدایت را شکر کرد. فوق آن است که ما هرچه شکر کنیم باز هم بدهکار خواهیم بود. پس اینها از نظر علمی اجبارا بر سوینه. پس اینجوریست که این شخصیت ها اینن، ولی قرار نیست که با این علمشون و این قدرتی هم که ضمناً اشاره شد که باید مستقل صحبتش بشه انشاءالله، قرار نیست با این علم و قدرتشون عمل کنن. مثل خود خدا، خداوند متعال مشخص دیگه، همه رو خلق کرده و همه اونچنانن که آنی ارادهش را ذات مقدس حضرت حق بردارد، همه اینها نابودن مشخص. وقت در این حال خداوند متعال با قدرتش عمل نمیکنه، با علمش عمل نمیکنه. بنابراین نیست، سنت بر این نیست، قرار بر این نیست. بله، خداوند اگر به قدرتش بخواد با دشمنانش، اونه که به اختیار خودشون با خدا لجاجت بکنن، با اینی که خدا بهشون قدرت داده، اختیار داده، اون وقت یک اراده بکنه همشون نابوده نابودن. ولی بنابراین نیست، قرار بر این نیست. معصومین هم همینطور، قرار نیست با علمشون عمل کنن و قرار نیست با قدرتشون عمل کنن. دیگه اون داستانی که مکرر راست کردیم یک شاهد از این شواهده که وقتی آقا حضرت سجاد علیه السلام یکی از دوستانش آمد خدمت حضرت و گفتش که برای همین امروزم موندم ندارم چیز، حضرت شروع کردن گریه. تو جمعی از دوستان نزدیک به هم بودن همه گفتید، حضرت شروع کردن گریه کردن. خب آشه گریه میکنه، فهمیدن خب دوست ما و همین امروزش مونده و خب گریه داره که با من نمیشه کمکش کنید. جلسه تموش، آمدم بیرون، یه منافقی هم در امر ولایت تو جلسه بود. این گفتش که اینا عجیبه، میگن زمین آسمون تو مشکماز گاهی، آگاهی هم دوستشون میگه همین الان امروز موندم، هیچی براش گریه میکنم، به جایی که کارش را مندازم براش گریه میکنم. آمد این جناب که گرفتار بود خدمت حضرت، گفت این حرف او منو بیچاره کرد، از گرستگی خودم فراموش کرده، اما اذیت شدم خیلی، آمدم بهتون بگم. اینو گفت. اون وقت حضرت فرمودن قد اذن الله فی فرجک. نوعا این داستان تو آخرش نقل میشه، این کلمهش گفته نمیشه، این کلمه تو حدیث هست. حضرت فرمودن حالا خدا اذن داد یه کاری بکنه، قد اذن الله فی فرجک. یعنی اینجور نیست ما که قدرت داریم، علم داریم، بعد دیگه همه کار انجام بشه، نه یه حساب کتاب هایی که خودمون رو خدا داریم. قد اذن الله فی فرجک، خدا اذن داد که کاری را بیفته. اون وقتی که اون داستان تا آخرش بلدی نمدون که حضرت تو تو نان خشکی داشتم، فهمیدم بیا بگیر این نان، اینم گرفت و خواهد دیرم با خودش، این دو تو نان مشکل بره، نمیشه خوردش اصلا دیگه. تو الاخ آخر قضیه که برخود کرد ماهی فروش و تایی ماهی ها مونده بود و نمک فروش و الاخر کرد که از نکنم محتر دون نکرده باشم، قد اذن الله فی فرجک. این است که سننی در این عالم اجرا میشه. این است که اون وقت اینا رو فشار قرار میگیرن، چجور فشاری، اما از قدرتشون استفاده نمی کنن. این است که تمام مصائبی که در مرثیه این عزیزان گفته میشه، گاهی ممکنه تو ذهن کسی بیاد که خب اینا که قدرت دارن گفته میشه اینقدر مهمن، خب پس چرا اینا یک کاری نکردن؟ داستان کربلا غیر کربلا قرار برای مصر یک سنن است و مساله است و مراتب است در جریان کارها، که اینجور نیست که همه جا استفاده کنن از علمشون از قدرتشون. اون جایی که اذن الله در فعلی و کاری انجام بدهن، اون وقت است که کارهای انجام میدن که محیر العقول، اون فرد بی ادبی که به حضرت رضا علیه السلام گفت اگر راست میگه چنین و چنان، همین پرده شیر که عکس شیر در این پرده است، در این وساده است، این شیر بشه، با یک جمله که حضرت فرمودن دونکم الفاجر، یعنی بگیر این فاجر بدکار رو، اون عکس شیر شد شیر و کذا و کذا و کذا الاخره. وقتی بخوان که خداوند خواسته اذن حضرت حق دیگه ارتباطات خودشون و خودشون بدونن، اون وقتی که پس تمام سوالات مربوط به این جریان ها و این دو سه کلمه که عرض کردم، برای کسی که احتمالا در ذهنش سوالی پیش بیاد، انشاءالله حل که چی؟ که قرار نیست با علمشون، با قدرت خواستشون، با این عظمت تواناییشون همه جا کار کنن، قرار برای این نیست. لذا کارم به اونجا میرسه که واقعا عجیبه، کار به اونجا میرسه که خاندان امام حسین علیه السلام زن و بچه حضرت نگذارن که اینا عزیزانشون رو در کربلا که به شهادت رسیدن کنار این عزیزانشون گریه کنن، نگذارن که کنار اینا باشن، بلکه کار به اونجا برسه که اینها رو به اسارت بکشن. خیلی حرفه، خیلی حرفه، اسارت حضرت زینب علیه السلام بودن از حرفی. یه خانواده محترم با عفت اندکی اگر چنون چه بزن و بچهش رعایت مسائل لازم نشود، چقدر رنج میبینه که نسبت به همسرش، نسبت به دخترش. و کار به اینجا برسه که حالا این عزیزان سواره بر شطور باید بشن تو کوچه و بازار و السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام الذين